زده با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و ما ساعت 17:32 است. تا ساعتی دیگر، دوباره تا شبی دیگر از شبهای حماسه در خیابانها خواهیم بود و خواهیم گفت اینجا ایران اسلامی است، بیشه شیران غیرت و مهد دلیران تاریخ. ما از تبار کوههای البرز و زاگرسیم، اراده ما از پولاد و ایمان من گره خورده با خون پاک هزاران شهید لالگون است. ما امشب خواهیم گفت هر متجاوزی که خیال خام تعدی به این مرز و بوم را در سر بپروراند، بیشک گور خود را به دست خیش حفر کرده است. مشت‌های گره کرده یک ملت یک پارچه طوفانی سهمگین خواهد شد که تومار متجاوزان را در هم می‌پیچد. ما بر سر عهد خیش تا آخرین قطره خون ایستاده ایم. بسم الله، اگر حریف مایید بیایید.
برخیز ای سرو رشید وطن، برخیز، ققنوست از آتش آمده است، برخیز و درفش خونین را بردو، خونخواه سیاوش آمده است، برخیز و کمانت برگیر ایران، که به میدان آرش آمده است. صالح بعد از صالح آمد، ناصح بعد از ناصح آمد، و بشارت یزدان از هر سو می آید، فاتح بعد از فاتح آمد، صالح بعد از صالح آمد، ناصح بعد از ناصح آمد، و بشارت یزدان از هر سو می آید، فاتح بعد از فاتح آمد. جمهوری سلمان چشم و دلت روشن، تو اسمه فردا خواهی شد، سهم لب فرزندان از لب خند است، بالنده و زیبا خواهی شد. ای کشور مهدی قله چه نزدیک است، اسطوره دنیا خواهی شد. صالح بعد از صالح آمد،
بینر بینر بینر،
ناصح بعد از ناصح آمد، هیدر 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 و بشارت یزدان از هر سو می آید. فاتحه بعد از فاتحه آمد،
هیدر هیدر هیدر،
صالح بعد از صالح آمد،
هیدر هیدر هیدر،
ناصح بعد از ناصح آمد،
هیدر هیدر هیدر،
و بشارت یزدان از هر سو می آید. فاتحه بعد از فاتحه آمد،
هیدر هیدر هیدر،
یا حیدر کرار. انشالله که آقامون مولامون امام علی علیه السلام یار و یاور شما مردمی باشن که حماسه آفرین هستین و دل مظلومان جهان به واسطه حضور شما و پشتیبانی شما شاد شد. انشالله که خداوند دلهای شما رو شاد کنه. میخواییم همراه بشیم با برنامه‌های مختلفی که تا پایان این نوبت پخش تقدیم شما خواهد شد. خط پایان هست، گنج سعادت، خانه دوست، برهان، دایه توسل رو خواهیم داشت، فراخبر و خیابان بعثت. اما قبلش دست به نیایش برداریم، دعا کنیم برای پیروزی جبهه مقاومت. از توصیه های رهبر شهیدمون به ما خواندن دعای 14 صحیفه سجادی است که الان به توصیه ایشون عمل خواهیم کرد. این دعا رو با نوای حاج محمود کریمی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي. وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 19، قرارداد 1919. جنگ جهانی اول برای ایران رهاوردی جز سیاهی و تباهی به دنبال نداشت. جنگ با همه مصائبش برای ایران تلخ و ویرانگر بود. اوضاع داخلی ایران نیز به هم ریخت. احمد شاه قاجار که تازه تاجگذاری کرده بود خود را در وسط بحران جنگ دید. مجلس شورای ملی تعطیل شد. دولت‌ها یکی پس از دیگری عوض می شدند و کسی نمی توانست اوضاع را سامان دهد. ناامنی، گرانی و قحطی بزرگ جان میلیون‌ها ایرانی را گرفته بود.
خداییش کافره ولی تشخص داره، شطور رو با بارش میخره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگه نکزت میگرفته.
الانم به زور دگه نگرفتم. اون بارا غذای بچه یتیم.
نگو که دلم نازکه، گریم میگیره.
در این اوضاع وانفسا در مرداد 1297 وثوق الدوله به نخست وزیری رسید. او که عامل اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران بود، برای اربابان خود کاری کرد کارستان. شوروی قراردادهای سری سال 1915 را لغو کرده بود و انگلیسی ها می‌خواستند سلطه خود را جنبه رسمی و قانونی بدهند. از این رو قرارداد 1919 معروف به قرارداد وثوق الدوله را تنظیم کردند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
در اثر انقلاب روسیه، روسیه تزاری ساقط شد و انگلیس در ایران فعال مایشار شد، منحصر به فرد شد و این اتفاق در سال 1917 اتفاق افتاد. هنوز قاجار سرپا بود. انگلیس بلافاصله از این خلأ استفاده کرد، تصمیم گرفت که ایران رو به صورت مستعمره واقعی و رسمی در بیاره که قرارداد 1919 وثوق الدوله متنش همین بود. یعنی انگلیس سلطه پیدا می کرد هم بر نیروهای مسلح، هم بر اقتصاد کشور، هم بر سیاست خارجی کشور.
دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد 1919 وثوق الدوله دو بخش به اصطلاح سیاسی نظامی و مالی داره. این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی ها می برد و خب انگلیسی ها از این فرصت هم استفاده کردن، چون در اثر انقلاب اکتبر 1917 روسیه عملا روس ها نفوذشون در ایران از بین رفته بود.
لورد کورزون وزیر امور خارجه انگلیس با استفاده از عواملی نظیر میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبر میرزا صارم الدوله وزیر مالیه با اعطای رشوه و پناهندگی سیاسی به شکل پنهانی قراردادی را به ایران تحمیل کرد که به قرارداد 1919 مشهور شد.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
جالبه که ایرانیان به کورزون فحش میدن، میگن شما همون کسی بودید که قرارداد 1919 به وسیله کاکس، وزیر مختار سر پرسی کاکس، اینو با سر پرسی ساکس اشتباه نکنید، تا به اصطلاح شباهت اسمیه. کاکس وزیر مختار بوده و وثوق الدوله نخست وزیر بوده. مطبوعات ایران به اینم فحش میدادن که تو حالا داری میگی من به گردن ایرانی ها حق دارم، من ایران رو میخوام خوشبخت کنم. اینا همه مهملات. تمام صورت جلسات هستش و صحبت ها.
این قرارداد که عنوان رسمی آن قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا است، از یک مقدمه و شش ماده تشکیل می شد که ماده اول آن مهمترین بخش آن بود. این قرارداد برتری مسلم انگلستان را بر حکومت نوبنیاد شوروی سابق در ایران ممکن می ساخت و نفوذ خارق العاده آن دولت را در امور داخلی ایران فراهم می کرد.
در بخش اول که قرارداد سیاسی نظامی هست، حکومت در حقیقت انگلستان که حالا در این قرارداد هم با یک نوع تبختر و قدرت طلبی تحت عنوان بریتانیای کبیر نام برده شده در متن قرارداد از کشور انگلستان، طبق این قرارداد انگلستان به عنوان کشور بیگانه مقرر میکنه که با هزینه ایران کارشناسان و مستشاران نظامی و اسلحه های لازم رو به ایران بده و با هزینه ایران این افسران و مستشاران نظامی و اسلحه ها وارد ایران بشه و بر اساس اختیارات کاملی که اینها میگیرند به زعم خودشون سیستم نظامی ایران رو بروز کنند یا اصلاح کنند.
به موجب این قرارداد اختیار ارتش و مالیه ایران در دست مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و دولت ایران موظف بود حقوق آنان را پرداخت کند. در مقابل انگلیس تمامیت ارضی ایران را تایید می کرد. همچنین بریگارد قزاق روس منحل و قشون متحدالشکلی زیر نظر و فرماندهی انگلیس شکل می گرفت. تعرفه گمرکی کشور به نفع انگلیسی ها تغییر می کرد و وامی به مبلغ 2,000,000 پوند در اختیار دولت ایران قرار می گرفت.
مثلا نکته مهم اینه که این نوسازی ارتش ایران تحت فرماندهی و نظارت انگلیس و با اختیارات کامل انگلیسی ها باید انجام بشه، هزینش رو هم ایران باید بده و عملاً افسران انگلیسی رهبری و فرماندهی ارتش ایران رو تو اون مقطع به دست میگیرن به اسم اینکه میخوان فضای نظامی ایران رو نوسازی کنن و خود این سلطه عملاً فرماندهان و ارتشی ها و نظامیان انگلیسی بر نظامیان ایرانی است و باعث در حقیقت تحقیر و ذلت نیروهای نظامی ما میشه که بعضی نظر فرماندهان بیگانه کار بکنن.
استقلال کشوری اگر بخواد حفظ بشه باید مردم احساس کنند که ما استقلال میخواییم. آزادی کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی میخواییم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورهاشیم برای شکممون، ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخواییم. ما میخواییم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم. اگر اینا ملت احساس کرد، هیچ وقت این آزادی و این استقلال رو از دست نمیتونه بده.
میزان تشخیص این که چقدر هزینه بشه، چقدر افسر انگلیسی وارد ایران بشن، به یک کمیسیون مختلطی واگذار میشه، مختلط از انگلیسی ها و ایرانی ها به طور مساوی، که اونها باید تصمیم بگیرن. یعنی اینکه اصلا چند نیروی انگلیسی هم وارد بشه، چقدر هزینه بشن، باز انگلیسی ها به طور مساوی با ایرانی ها در این قضیه دخالت دارن. یعنی حتی به ایران اجازه نمیدهن که اگر هم قراره به اصطلاح کمکی از انگلیسی ها بگیره، خب خود یک کمیسیون تخصصی ایرانی تشخیص بده آقا من اینقدر مشاور یا مستشار انگلیسی میخوام برای اصلاح نظامی کشور خودم. نه، این اجازه رو نمیدن. یعنی حتی انقدر حقیرانه با ایران برخورد میکنن که ایران حق تصمیم گیری در این زمینه رو نداره. رسما انگلیسی ها میان تصمیم میگیرن که سیستم گمرکی ایران، مقدار بحث های گمرکی ایران چقدر باشه. چرا؟ چون قراره هزینه اون مستشاران نظامی و برنامه‌های اصلاحی رو از همین گمرکات دریافت کنن و لذا اونا میان راجع به گمرکات ما هم تصمیم میگیرن و ذلت تا این حد میشه که حتی در مورد نحوه پرداخت و منبع پرداخت هزینه اون مستشاران هم باز انگلیسی ها تصمیم میگیرن.
قرارداد 1919 به همراه اعلامیه وثوق الدوله در جراید منتشر شد و یادداشت سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس را هم به دنبال داشت. وثوق الدوله در بخشی از اعلامیه خود چنین آورده بود:
تنها مراجعه به دولت انگلستان که سوابق مساعدت‌های زیادی به ما دارد منطقی بود و فقط از این طریق و به وسیله کمک‌های همه جانبه آن می‌شود اوضاع ایران را ترمیم کرد.
این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی ها
این قرارداد چند زمینه محرمانه هم داشت که در تاریخ 9 اوت 1919 منتشر شد. انتشار مفاد قرارداد موجی از مخالفت ها را به دنبال داشت. با افشای این ننگنامه، جامعه ایران به رهبری آیت الله مدرس به خروش آمد. حتی نقل است که احمد شاه نیز به خشم آمد و چند روز پس از آن برای اینکه حمایتی از آن نکرده باشد به خارج رفت. حتی در اروپا و دعوتی که از او به انگلیس شد و در سخنرانی تشریفاتی قرارداد را تایید نکرد که برخی همین امتناع را اساس انقراض قاجاریه دانستند.
در یکی از نقل ها اومده که خب باز این هم نقطه مثبتی میتونه باشه در بخشی از کارنامه خاندان قاجاریه که احمد شاه قاجار به عنوان آخرین شاه قاجار انگلیسی ها به او اصرار کردن که باید این قرارداد امضا بشه و حتی طبق برخی از نقل ها او رو تهدید کردن که اگه این قرارداد رو امضا نکنی سلطنت رو از خاندان قاجار ما بر میداریم و به خاندان دیگه در ایران منتقل میکنیم.
مشیر الدوله، شما هم بالاخره خودتان را از شر وزیر مختار خلاص کردید، نه؟ آنها اصرار در عزل استروسلسکی رئیس بریگاد غزنین را دارند. چه نقشه‌ای دارند؟ روس‌ها را مرخص می‌کنند، قزاق تحت امر آنها در می‌آید. این مقدمه چیست؟ قوه نظام ایران به چنگ آنها می‌افتد. آنها می‌گویند قزاق روس قابل اعتماد نیست. این ظاهریست قربان. ناصرالملک لندن که بودیم اصرار داشت که قرارداد را امضا کنیم. ما گفتیم خیر، انگلیس از قاجار بدش می آید. آنها چشم دیدن ما را ندارند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
جالب اینه احمد شاه هم با همه ضعفش که داشت با قرارداد 1919 مخالفت کرد. هرچی در سفری که به انگلیس رفته بود درخواست کرده بودن ازش که قرارداد 1919 تایید بکنه تایید نکرد و لذا سیاست انگلیس بر این قرار گرفت که نظام قاجار باید سرنگون بشه و نظام دیگری بیاد که اون نظام کاملا تحت سیطره او باشه.
احمدشاه قاجار مقاومت میکنه و این تعبیر نقش شده از احمدشاه که به خاطر سلطنت خانوادگی مملکتم را نمیفروشم به بیگانه. خب این یک حرکت عزتمدارانه از جانب احمدشاه قاجار در مقابل اون حرکت ذلیلانه‌ای که وثوق الدوله به عنوان به اصطلاح یکی از کارگزاران اصلی سیاسی ایران در مقابل بیگانه انجام داد. خب این حرکت عزتمدارانه احمدشاه جالبه.
احمدشاه در مراجعت به ایران به عتبات رفت، در رواق حرم امام کاظم علیه السلام با علما و روحانیون ملاقات کرد. در این ملاقات آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که بعدها در نهضت ملی شدن صنعت نفت در رأس مبارزات ضد استعماری بود، جوانترین روحانی جمع بود که بر ضد قرارداد 1919 سخن گفت و از احمدشاه خواست که همه نفوذ خود را برای جلوگیری از تصویب و اجرای قرارداد به کار برد. اما در ایران وثوق الدوله با حبس، تهدید و تبعید مخالفان سعی در اجرای قرارداد داشت. حتی انگلیسی ها نمایندگانی به ایران اعزام کردند تا ناظر بر اجرای قرارداد باشند، اما مخالفت مردم و علما همچنان ادامه داشت.
دکتر مهدی ابوطالبی.
خوشبختانه نخبگان سیاسی اون روز، علمای شیعه در اون مقطع تاریخی، عموماً با این قرارداد مخالفت کردند، چون عملاً این قرارداد مستعمره شدن ایران بود تحت سلطه و استعمار انگلیس.
مخالفت با قرارداد در تهران محدود نشد. در گیلان میرزا کوچک خان جنگلی که از مدت‌ها قبل بر ضد بیکفایتی دولت‌های وقت و مداخلات روس و انگلیس در ایران دست به قیام زده بود، بر ضد قرارداد موضع‌گیری تندی کرد.
دستخط میرزا کوچک خانه؟
بله.
چی نوشته؟
چی نوشته؟
قسمتی از متن اعلامیه مهاجرین رو نقد کرد.
گوش کنید آقایون، امروز که بقای دیانت اسلامیت و استقلال مملکت به واسطه اقدامات اجانب در خطر است، برای مقاومت در مقابل فشارهای قطعی اجنبی جز اتحاد و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله‌ای در دست نیست.
در تبریز نیز شیخ محمد خیابانی قیام کرد و شهر را به تصرف خود درآورد. حتی شعرایی همچون فرخی یزدی و میرزاده عشقی نیز بر ضد وثوق الدوله و قراردادش اشعار گزنده‌ای سرودند.
هرچه من ز اظهار راز دل تهاشی می کنم، بهر احساسات خود مشکل تراشی می کنم، ز اشک خود بر آتش دل آب پاشی می کنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی می کنم. به که تقسیمش کنن این ملک صاحب مرده را، تا برات آن کس که بهتر پاسبانی می کنن. هیچ می دانی حریف ما چه دارد در نظر؟ این همه خنج گذافی را که اکنون می کنن؟ انگلیس آخر دلش بهرم برا تو سوخته؟